شب از راه رسیده پر از راز دیر، شب از راه رسیده پر از راز دیر، ز چشمان فرهاد ربود خواب شیرین.
آنچه شنیدیم تصنیف شب بود از آرش کمانگری. چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز بر شما خوش باد، بدرود.
صبح شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی، روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
آسمان اصفهان روشن و بی‌سا، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار. تو جا مانده از تو هم در هر نفس قصه ها مانده، گوشه چشمان من گریه ها مانده، گوشه چشمان من گریه ها مانده. یاد تو یاد تو چون کبوترها هر کشد هر جا، زنده می دارد زنو خاطراتم را.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. اگر تمایل دارید که با برنامه های مورد علاقتون در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما عزیزان همراه هست. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. 27861035 هم تلفن گویای ماست که به صورت شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم. اما دوستان خوبم، حیات خلوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و هنر.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. حیات خلوتی دیگر و باز هم مرور و نگاهی کوتاه و گذرا به زندگی نام‌آوران عرصه‌های مختلف علم، ادب، فرهنگ و هنر این سرزمین، و این بار با یکی از اهالی هنر که البته به نظر من یکی از تاریخ نگارانی هستند که از طریق تصویربرداری بسیاری از وقایع سرزمینمون رو به تصویر کشیدند، حتی گاهی در فراسوی مرزها این کار رو کردند. جناب استاد ساسان معیدی از عکاسان ناماشنا امروز افتخار دادند و من با کمال سربلندی با ایشون گفتگو میکنم. جناب استاد معیدی سلام، صبحتون بخیر، سپاس که باز هم به ما اجازه دادید که هم کلام هم باشیم.
صبح شما هم بخیر، ممنون از شما، سلام به همه دوستان، همه مردم خوب سرزمینم.
در سال 1338 ساسان معیدی در تهران به دنیا اومد. ایشون در 17 سالگی وارد رادیو تلویزیون ملی وقت میشه و آغاز میکنه جناب معیدی عکس گرفتن رو زیر نظر بزرگانی، و البته این داستان تا زمان انقلاب ادامه داره. بعد از انقلاب و بعد از اتمام دوران سربازیشون به استخدام سروش در میاند و همزمان در لابراتوار سروش و بیرون از خود مؤسسه شروع می‌کنند به تصویر برداری. جزو عکاسانی هستند که بسیار از دوران جنگ تحمیلی عکس گرفتند، از وقایع بسیار بسیار متنوع و مهمی که در اون دوره اتفاق افتاده. جزو کسانی هستند که در بمباران حلبچه از عکاسان فعالی بودند که عکس‌های بسیار معروفی گرفتند که برخی از اونها رو شما هم دیدید شنوندگان ارجمند. ایشون کار جالب دیگری هم انجام دادند و اون هم این هست که برخی از عکس‌هایی که گرفتند از مناطق مختلف در زمان‌های دیگر باز هم این عکس گرفتن رو، این تصویر برداری رو ادامه دادند و الان میشه یک سیر تاریخی رو، سیری رو از تحول فرهنگی و آیینی مردم در برخی از این عکس ها دید، از جمله در مجموعه‌ای که درباره کردها ایشون در دست تدوین دارند و هنوز فکر میکنم آقای معیدی هنوز دارید روش کار میکنید.
بله، خب تمومی نداره،
تمومی نداره.
هی راه باز شه، هی هر چی جلوتر میرم راه بیشتر برام باز میشه.
این مجموعه هایی که اشاره کردیم، برخیشون مثلا فرض بفرمایید اون 50 روزی که تهران مورد حمله موشکی قرار گرفت، یا برخی از وقایع دیگری که حالا در موردش صحبت کرده ایم یا خواهیم کرد، برخی از اونها به صورت مجموعه چاپ شده هم در اختیار مردم هست، میتونن تهیه بکنند و ببینند و داشته باشند. شما یک بار سال 65 زمانی که واقعه منا اتفاق افتاد در ایام حج به مکه رفته بودید، در عربستان بودید و اونجا تصویر برداری کردید که خب گرفتار شدید، با دردسر براتون کردون همونطور که فرمودید پای برهنه و با قل و زنجیر عملن. بار دیگر هم این اتفاق میفته، یعنی چند سال بعد، شما فکر کنم 5 سال بعدش.
بله، اولین بار که دوباره حج راه افتاد.
بله، پس 5 سال بعدش که دوباره کاروانهای ایرانی به حج رفتن، شما باز هم به اونجا رفتید و باز هم گرفتار شدید. اون داستان رو هم برامون میفرمایید.
سال 70 بهم گفتن که از طریق همین خود صدا و سیما، گفتم برم برای زیارت.
بله،
گفتن یه سری عکس هم میخوایم اونجا تهیه کن برامون. قبول کردم و خب رفتم. بعد از اونجایی که دوست شمک بسید روز خون اما خب مراسم هم انجام میدادم، شروع کردم بعضی ماه میامدم بیرون یواشکی عکس گرفتم. بعد از اینکه مراسم انجام شد توی خود مکه داشتم عکاسی میکردم، بعد با شرطه ها درگیر شدم که وقتی منو گرفتن گذنی از همون آشوبگرای سال 66 که باز دوباره به همون حالت پای برهنه دستبند قبون ما رو تو فرودگاه جده تحویل دادن و ما رو بازم برگردوندن.
پس شما دردسر کم نکشیدید آقای معیدی؟
آره، بدیت زیاد شدم.
نه فقط در عربستان، احتمالاً در جای دیگه ترکیه رو که اصلا که ممنوع الورود شدید شما به ترکیه.
ترکیه که خیلی رفتار بدی با همون داشتن. بله. خیلی
به ترکیه ممنوع الورود شدید. شما در سوریه با مصیبت و دردسر وارد خاک سوریه شدید.
رفتیم نفس کم آورده بودم اونجا، یعنی داستان کوبانی خیلی قشنگه. ما که رفته بودیم موقع برگشت قاچاقچی ها چون میدونستم من مشکل تنفسی دارم.
بله.
اول منو با اون مترجمی که خانومی که ازش که از همون بچه‌ای که توی از حلبچه توی ایران دنیا آمد. بله. تو اردوگاه دنیا آمد و الان به اسم خانم بفر رعوف دانشجوی دکترای حقوق سیاسی تو ایران.
بله.
روسی است. ایشون مترجم من بود. ما دو تا را اول آوردن قاچاقچی از مرز رد کردن. البته تو مرز گم شده بودیم، بارونی بود، اشتباهی تو کمین داعش رفتیم، یعنی 2 ساعت تو مرز ترکیه گم شده بودیم.
بله.
اول ما را آوردن، خب جالب بود برام. ما که رسیدیم و بعد بچه ها بودن، یه عکاس ایرانی که واسه یه آژانس چینی کار میکرد به اسم آقای احمد علوی ساز، اون توی مسیر میاد میگه که فارسی میگه ساسان نیست، به انگلیسی میگه ساسان نیمده، اون عکاس نیمده، اون عکاس موسفیده نیست، اونا نه انگلیسی بلد بودن نه فارسی. بعد این همش نگران من بود.
بله.
وقتی از مرز اومدیم اینور و از مرز اینا هم خارج شدن اومدن اونور مرز، وقتی منو دید گریه میکرد، خواهد بارون شهید میامد، تمام زمین گل بود، زانوهای ساس شده بود، افتاد زمین بغلم کرده بود، اپایی رفته بود. میگه من فکر کردم جا موندی تو گم شدی تو مرد. این خیلی قشنگ و اتفاق قشنگی بود.
بله.
از همدردی همکارا خیلی واسم جذاب بود.
جا معیدی، شما مطالبی رو فرمودید که بسیار جالب توجه بود طی گفتگوهایی که با هم داشتیم در مورد وقایع نگاری هایی که کرده اید، عکس هایی که گرفته اید، و خب هر کدومش به فرموده خودتون الان که نگاه میکنید به نوعی روایت تاریخ تا لحظه حاضر. اتفاقاتی در عالم عکاسی هم افتاده که به هر حال به عنوان یک عکاس حرفه‌ای شما قطعا اونها رو هم به چشم دیدید و پیگیری کردید. الان عکاسی دیجیتال خیلی باب شده و چندین ساله که به هر حال وارد عرصه فعالیت‌های حرفه‌ای عکاسان هم شده این مسئله. میخوام بدونم شما در این مورد اولین بار چطور باهاش آشنا شدید و در موردش اصلا الان چگونه فکر میکنید؟ اون موقع چجوری فکر میکردید؟ الان چطور فکر میکنید؟
تا 86 که عملا نگاتیو کار میکردم و اسلاید.
بله. یعنی تا اون موقع اصلا به هیچ وجه شما کار چیز نکردید.
دوربین دیجیتال گرفتم.
بود. بله.
دوربین دیجیتال گرفتم. نمیتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. احساس میکردم خیلی بیشتر از دانش من میخواد.
بله.
برام سخت بود. یعنی ابتدایی ترین نوع کار با یه دوربین دیجیتال حرفه‌ای رو با اون انجام میدادم، ولی در کنارش نگاتیو و اسلاید همچنان کار میکردم.
بله.
دیگه 86 خیلی از من و ما رفتیم کنار، عکاسی رو گذاشتن کنار، ولی نمیتونستم من دوربین رو بذارم کنار. یه دوستی که وارد کننده دوربین بود گفت بیا پیش ما، ما همه چی راد میدادیم، اصلا اینطوری مشکل نیست،
یعنی 0 تا 100 به اصطلاح.
بله.
بهتون یاد میدیم.
بعد خیلی راحت، خیلی خوب، خیلی ممنونم ازش. رفتم تو شرکتشون، با دوربینای مختلف آشنا شدم. یه 3 ماه 4 ماه تمام وقتمو گذاشتم دوربینای مختلفو تست کردن، دیدن، راجبشون خوندن، سرچ کردن تو اینترنت. بعد 3 ماه شدم کارشناس دوربین دیجیتال، دیگه توضیح میدادم واسه دیگه. دیگه از 86 دیدم واقعا اشتباه، نگاتیو هزینه بره، گرونه، دیگه قبول نمیشه نگاتیوم. دوباره هر چقدر کار کنین یا اسلاید یا فیلم، هر فرق نمی که فیلم کار کنین، مجبورین که دوباره دیجیتالش کنین. پس چه بهتر که با دیجیتال شروع کنین، رو آوردن به دیجیتال.
یعنی به خلاف برخی از همکارانتون که عملا ترک کردن این دنیا رو و رها کردن عکاسی رو به بهانه این که خب دیگه دیجیتال شده و جایی برای این کار اونها باقی نمونده، و یا شاید چسبیدن به این موضوع که این کار خیلی اصالت داره، خیلی اصیلتره، خیلی روح بیشتری داره، شما ادامه دادید. آیا معتقد هستید که واقعا عکاسی دیجیتال روح اون عکاسی قدیمی رو، عکاسی رو که با همون حلقه های فیلم انجام میشد نداره؟
من قبول نمیکنم و میگم تکنولوژی پیشرفت کرده، خوبه. مثلا زمانی که اولین دوربین نیو افان از سازمان تحویل گرفتم، دوربینی بود که تو ویزارش چراغ داشت، یعنی واسه ما دنیایی بود که تو عکاسی تاش که می‌کردیم تو محیط تاریک خب کمک می‌کرد. دوربین دیجیتال هم یه پیشرفت خوب بود، علم بود، واقعا خیلی خوبه. فقط اشکالش اینه که آدم زیاد خطا میکنه. خطاهاش دیده نمیشه. خب خطاهامون خیلی بیش از حد شد. ما موقعی که فیلم کار می‌کردیم محدودیت داشتیم، این محدودیت باعث میشد که
خیلی دقت بکنیم،
دقتمون زیادتر باشه، سعی کنیم یه فریم از دست ندیم، فریمی رو خراب نکنیم. ولی امروز نه، با راحتی خب میگیریم، بعد کامل پاک
میشه، آزمون خطا کنیم.
بله خیلی راحت شده. خب از یه طرف خیلی کارمون راحت تر شده، امکانات روز به روز داره بهتر میشه، واقعا بهتر میشه. ما تو مثلا نور کم اون زمان واقعا مشکل داشتیم واسه عکاسی، تو محیطای داخلی واقعا داستان داشتیم. اگه می‌خواستیم نورپردازی کنیم که از جنبه مستند خارج بشه، بله. اگه می‌خواستیم حساسیت رو بریم بالا، فیلمو پوش بدیم یا فیلم حساسیت بالا استفاده کنیم، اصلا قابل اجرا نبود، قابل نمایش نبود. بعد الان همه امکانات خوبه. در کنار این خوب بودن، تعداد عکاس زیاد شدن هم زیاد شد. به تعداد هر دوربین دیجیتال یک عکاسه.
به تعداد تقریبا میشه گفت هر گوشی همراه.
الان شده گوشی همراه هم اضافه بره. شده. چون الان تو تمام دنیا نگاه کنید، تو تمام خود ایران هم اینطور، تو تمام جشنواره‌ها، تمام مسابقات بین‌المللی عکس از گوشی تلفن همراه هم
بره. بله.
داره یه بخشش همینه. این باعث شد گوشی همراه مخصوصا بیشتر باعث شد یه سری سرکشیدن بی اخلاقیات تو عکاسی زیادتر بشه. عکس مخفی، خب شما با گوشی توی مترو خانومی که حالا داره، خب زندگی شخصی خودشه، ناخواسته، خب شما حق نداری ازش عکس بگیری. شما به هوایی که داری تلفن میزنی ازش ثبتی داشته باشی، تو فضای مجازی به اشتراک بذاری. یه خورده بی اخلاقی ها بیشتر شده، خب یه خورده عکاس زیاد شده. این دوربین دیجیتال باعث شده اصلا دنیا عوض شد، دنیای عکاسی واقعا رو به تغییر پیدا کرد.
من همینجا یه سوال مطرح بکنم جناب معیدی، خوب شد به اینجا کشوندیم بحث رو. شما یک وقایع نگارید، واقعیته، یک تاریخ نگار هستید، تاریخ نگاری که از راه ثبت تصاویر و ضبط اونها در حافظه تاریخی دارید کمک میکنید به این که به قول خودتون یک سیر تاریخی رو از یک جامعه ببینیم. الان این وقایع نگاری ها با گوشی های همراه یا این دوربین های دیجیتال، حالا به خاطر اینکه گوشی های همراه عملا همه این دوربین ها رو دارن، الان دیگه تقریبا همه اونایی که گوشی هوشمند استفاده میکنن دارن یه دوربین، الان وقایع نگاری ها از این طریق انجام میشه. شما تا چه حد این وقایع نگاری ها رو با اون کاری که خودتون انجام میدید قابل مقایسه میدونید؟
الان شما شرایط رو نگاه کنین، برج ایفل داخلو تو نیویورک بهترین عکسو با یه تلفن همراه گرفتم.
بله.
پلاسکو امسال جشنواره‌ای که داشتم بودش، من داورش بودم تو جشنواره.
شما خودتون البته در حادثه پلاسکو هم حضور داشتید. نو یادم رفت اصلا اشاره بکنم.
بله. عین ده روزش بودم. خب. بله. ولی توی پلاسکو بهترین عکسی که انتخاب کردیم، عکسی بود که یه آبری داشته می‌رفته، اصلا عکاس نبوده. با گوشی تلفن همراهش که یه خورده پیشرفته بوده، عکس ثبت قشنگی داره.
بله.
لحظه رو داره ریختن ساختمونو. نمیشه اصلا گوشی همراه رو نفی کرد، گذاشتش کنار. ولی میگم با شرطی که درست ازش استفاده بشه. وقتی عکاس هستش، مثلا من که با دوربین مثلا سنسور بزرگ دارم کار میکنم، قطعا کیفیتش بهتر از اینه. شما دوربینو میپذیرین. مثلا توی انتخابات وقتی چهار تا خانم یا چهار تا آقا دارن عکس سلفی میگیرن، الان یه مجموعه دارم کار میکنم راجع به اونایی که سلفی دارن میگیرن،
اتفاقا میخوام همین سوال کنم. بله.
اونا منو میبینن. بله. یعنی منو پذیرفتن. من یواشکی این کار نمیکنم.
درسته.
من اخلاق تو عکاسی رو خیلی قبول دارم. این باعث شده خب خیلی‌ها دارن اذیت میشن، عکسایی که ناخواسته تو جایی داره پخش میشه. بله. خب اینا اذیت کننده است. یه مجموعه دارم کار میکنم راجع به اونایی که دارن سلفی میگیرن.
این داستان سلفی گرفتن اتفاقا نکته خیلی مهمی بود که اشاره کردید. من یادداشت کرده بودم که بپرسم و اگر یادتون باشه در برنامه‌های پیشتر هم در موردش صحبت بله. کردیم که حتما در موردش نکاتی رو از شما بشنویم. از یه جهاتی بعضی جاها دیگه یه معضل هم شده، از یه جهاتی هم ممکنه بالا بعضی‌ها نگرش مثبت‌تری داشته باشن. من میخوام از دید یک عکاس به این داستان نگاه بکنیم.
اون همیشه یه وقایع نگاری باشه. بله. سلفی گرفتن آخه واسه آدمای عادی. شما سفری داری میری، شما به یه منطقه خاصی میری، شما یه اتفاقی افتاده، ولی درست ببخشید الان که دیگه همه جا داریم میبینیم اتفاقی افتاده، خب تصادفی شده، به جای اینکه کمک کننش اول عکس سلفی میگیرن، خب اینا بی اخلاقیه، اینا درست نیست. ولی وقایع نگاری میتونه با گوشی همراه باشه.
بله.
حتی شما میتونید زندگی خودتونو، خب زندگی شخصیتونو در این ثبت میکنی، اونم یه جور مستنده، مستند زندگی خودتونه، که اصلا شما قرار نیست عکاس باشین، ولی با گوشی همراه کمکتون میکنه. یه دهه رو با عکسای سلفی خودتون، خانوادتون، جایی که میرین، نوع زندگیتون، سر نوع غذایی که میگیرین،
بله.
حالا سلفی بگیرین دست جمعی بخونه، اونا نمیشه رد کرد. ولی دیگه بیا عکاس بیاد یه همچی کاری رو بکنه، خب واقعا این جای سوال داره، زیر سوال میبره.
متشکرم که این بخش رو هم جناب ساسان معیدی به هر حال نکاتی رو در موردش گفتید. دوست دارم یه مقداری در مورد، البته میدونم با تواضعی که از شما سراغ دارم و شناختی که پیدا کردم، میدونم که شما اهل سخن گفتن از جوایز یا افتخارات نیستید، کمتر سخن گفتید، اما دوست دارم در اینجا برای شنوندگانمون، چون دارن میشنوند این برنامه رو و قاعدتا شما میتونید یه الگو باشید برای خیلی از کسانی که تازه به صورت حرفه‌ای کار عکاسی رو آغاز کردند، بگید، چون سختی ها رو قطعا شنیدن، حالا شیرینی این داستان میتونه کسب برخی از این جوایز و افتخارات باشه، حداقل به مزاق ما به عنوان کسانی که از دور داریم نگاه میکنیم.
من تو مسابقات اصلا شرکت نکردم. سال 66 گفتن یه عکس تو بده، عکسی که بوده، گفتم بده، دادم، جایزه گرفتم، بهتر عکس برتر شد.
ولی خودتون شرکت نکردیم، ولی آثارتون در جاهای مختلف مطرح شده.
بله، ولی هیچ جا شرکت نکردم. تو هیچ مسابقه میام، یکی اون بود، یکی سینمای جوان بود که بازم بهم گفتن این دوتا عکس تو بده، دادم، جایزه گرفتم. سومی هم که شرکت کردم، خب همون بحث غروری که صحبت کرده بودم.
بله.
که شاید اون باشه. من عکسم تو قصه کودکان بود، تعلیم و تربیت.
بله.
عکس خیلی خوبی داشتم، بچه های توی مکتب خونه بود، توی قشم فرستادم. بله. یه عکس دوم شد. این که دوم شد به عنوان اعتراض، نه جایزم رفتم گرفتم، نه دیگه توی هیچ مسابقه شرکت کردم.
بله.
حالا میذاریم رو ناپختگیم، ولی این باعث شد که کمکم کنه که عکسامو واسه دل خودم بگیرم. خیلی دوست داشتم همیشه عکس میگیرم که عکسام تک صفحه‌ای چاپ بشه.
بله.
عکسام دو صفحه‌ای چاپ بشه. این ایدئالم اینه، ولی واسه مسابقات دیگه تو هیچ مسابقه بعد سال 69 بود فکر میکنم که اولین سالی که خانه عکاسان را افتاد شرکت کردم،
برای سومین
بار دیگه تو هیچ مسابقه شرکت.
ولی من این رو هم مد نظر داشتم، یعنی عکس‌هایی که در مجلات فراسوی مرزها، برخی از مجلاتی که عملا حکم مجلات بین‌المللی یا ژورنال‌های بین‌المللی داره، اونجاها هم چاپ شده و بعضیاشون بسیار تحسین شده از عکس‌هایی که گرفتید. منظورم اونها هم بود. برخی از اون شاخص‌هاش رو کاش بفرمایید.
7 کتاب انفرادی دارم.
بله.
که 3 تاش تو زمینه جنگه، یکیش مستنده، 2 تاش تبلیغاتیه.
که اینا اکثرا عکس‌هایی است که خیلی‌هاشون در برخی از اون مجلات هم چاپ شده.
بله.
برخیش مثلا روی جلد بوده.
خودشیفتگی اینه بگم، ولی تو دو دهه‌ای که تو مطبوعات
بله.
فعال بودم، 5100 خوردی از من عکس چاپ شد تو مطبوعات ایران.
و در مطبوعات خارجی؟
تو مطبوعات خارجی ایرانی بود. مطبوعات خارجی زیاد چاپ میکرد.
بله.
عکس ها از ما میگرفتن میذاشتن تو چیز.
شما این عکس ها رو به راحتی در اختیارشون میگذاشتید یا خودشون تهیه میکردن؟
نه نه، اینا رو از طریق اداره.
آها.
هیچ کدوم من شخصی الان، چرا الان بازم با مطبوعات نه، الان مثلا همین فستیوال آخری آل بود که توی فرانسه، جنوب فرانسه بود و توی چین، خب اینا رو ازم یه گالری دار گرفت که بهش صحتش کاملا چیز کردم که خلافی نمیستن، کپشن عکس رو عوض کنن، تمام معنا مفهوم عکس عوض میشه.
بله درسته.
بهشون دادم، خیلی خوب استقبال شد، خیلی دعوتنامه واسم اومده واسه کار، گفتن کار خودم میکنم، اگه پذیرفتین خب چاپ کن. حدود 37 تا نمایشگاه انفرادی داشتم.
بله.
170 یا 80 تا نمایشگاه گروهی داشتم. آخرین کتابم هم الان زیر چاپه که بنیاد فرهنگی روایت فت مجموعه عکاسان انقلاب. بله. دفاع مقدس دارن از کارم چاپ میکنن.
و شما تقریبا هر سال هم به نوعی میشه گفت ازتون تقدیر شده بابت عکسایی که در دوره دفاع مقدس انداختید.
همیشه شامل لطف مردم بودم، یعنی میگن هر چقدر اذیت شدم مردمونو جبران کردم. بله. خدایش
من اینو اشاره بکنم که جناب معیدی فرمودن در برنامه‌های گذشته که چه در موشکباران‌ها چه در دوران جنگ تحمیلی که در واقع حملاتی صورت می‌گرفت و به ویژه و البته در حلبچه با دیدن کودکانی که از دنیا رفته بودند بسیار آزرده خاطر شدند و تا مدت‌ها و حتی گاهی هنوز هم کابوس می‌دیدند و می‌بینند که این واقعاً آثار روانی بسیار بسیار دردناک و آزارنده‌ای هست برای شخصیت هنرمند و حساسی مثل شما.
قربانتون. هنرمند که چرخنم، ولی میگم تقدیر زیاد ازم شده. لطف دارم، همه هر کسی لطف داره، ولی قابل تقدیر عکاسای زیادی داریم. ما عکاس خوب خیلی داریم، مخصوصا هم دورهای ما.
بله.
ما 27-8 نفر بودیم، واقعا همشون بزرگن، همشون قابل تحسینن. پای صحبت هر کدومشون بشینین واقعا زندگیشون داستانیه. خب زندگی داخلشون رو میگن بیشتر با خانواده ها مصاحبت کنیم. بله. بیشتر واسهتون چیز میکنن. همشون برام قابل تقدیره، همشون بزرگن. من کوچکترین فرد این جامعه عکاسی ام، هنوزم دارم تجربه میکنم. میگم الان قشنگترین چیزی که برای من داره عکس گرفتن، اون آرامشی که بهم میده، یه فریم خوب از نظر خودم بهم آرامشی که میده، مثلا از هر آرام بخشی تو این روزگار تو این شرایط جسمی و روحی که دارم برام کامل تر، یعنی بهترینه برام.
و اینجاست که من اون در واقع ترکیبی رو که خودتون ساختید به کار میبرم، میگید دوربین درمانی.
دوربین درمانی واقعا خیلی خوبه. ما یه جمعی رو جور کردیم، یه حدود 16 نفرن، هر کدومش یه نوع مشکل دارن.
بله.
هر کدومش یه مشکل خاص روحی دارن. خب یکی از خانواده‌اش دوره، دوستی که مقیم آمریکا بود اومده ایران به خاطر مادرش آلزایمر داشته، واسه نگهداریش مادرش رفته. الان این گروه 16 نفرن.
خب ما آقایانی که مشکلاتی دارن نظر روانی.
بله. روحی. خب مشکل داره. اینا با دوربین، اینا شروع کردن دوربین درمانی. اونا بیشتر طبیعت نگاری میکنن، لندسکیپ کار میکنن. یعنی شما باورتون نمیشه توی یک سال گذشته اینا چقدر فرق کردن، چقدر عوض شدن، چقدر زندگیشون خوب شده، چقدر روحیشون خوب شده.
این نکته که میگید قابل توجه کسانی است که در زمینه روانشناسی دارن کار میکنن که بیان این شاخه رو هم جدی بگیرند و در واقع به نوعی یه نگاه تازه‌ای به این داستان بیاندازند. خب من گفتگو کردم با شما جناب استاد ساسان معیدی که از عکاسان برگزیده و برجسته سرزمینمون هستید و بسیار هم سپاسگزارم که به ما این وقت رو دادید برای هم کلامی و گفتگو. من از شما تقاضا میکنم که کلام پایانی این برنامه رو خطاب به خانوادتون که بارها ازشون یاد کردید، چه در برنامه چه در فواصل بین برنامه، کلام آخر برنامه رو خطاب به خانواده خودتون بگید.
تقدیر میخوام کنم از همسرم، یعنی واقعا تو تمام این سالا تحملم کرد، تو تمام این روزا با هم بود، هیچ موقع جلوی کارمو نگرفت. من اگه سفر بودم هیچ موقع بهم نگفت چه اتفاقای تلخی داره تو خانواده میافته یا اتفاقایی که افتاده. همیشه کمکم بود، همراهم بود که باعث شد من بتونم کار کنم، بتونم ثبت کنم، باعث شد که امروز روبرو شما باشم. همه چی مدیون ایشونم. خانم جاله صادقیان.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از اینکه شنونده ما هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید، بی نهایت از شما هموطنان گرامی سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم مورد توجه شما هموطنان عزیز و ارجمند قرار